پادکست خارج به اصول جلسه 127 سه‌شنبه 7 خرداد 92
و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله بالارضین الله ناقداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در موقف شهید صدر در قبال روایات ترجیح به مخالفت عامه بود. ایشون فرمودن که در این موارد که خبری مخالف عامه هست و خبری موافق عامه هست، جمع دلالی عرفی وجود داره. از باب تقدیم نص بر ظاهر یا اظهر بر ظاهر، چون خبر مخالف عام نص در عدم تقیه یا اظهر است در عدم تقیه، ولی خبر موافق عام ظاهر در عدم تقیه است. ظاهر اینه که برای بیان حکم واقعی گفته شده، اما نص در عدم تقیه نیست. خبر مخالف نص در عدم تقیه، این ظاهر در عدم تقیه. به اون نص دست از این ظاهر بر می‌داریم و حمله بر خلاف ظاهرش می‌کنیم. ظاهرش اینه که برای تقیه نیست، دست بر می‌داریم می‌گیم برای تقیه هست. بنابراین این یک جمع عرفیست مثل بقیه جمع عرفی که تقدیم نص بر ظاهر میشه. منتها در اون موارد این تقدیم در ناحیه مدلول استعمالی، اینجا در ناحیه مدلول جدی از حیث جهت صدوره. و بنابراین این روایات باید ارشاد به همین مطلب عقلایی و این جمع عرفیه. به این مطلب شهید صدر که مطلب جدیدی تازه‌ای در کلمات اصولیون اشکالاتی شده یا میشود کرد. اشکال اول اینه که در موارد جمع عرفی‌های دیگر یه خصوصیتی است که اینجا نیست و اینجا خصوصیتی است که اونجا نیست، و اون اینه که در مواردی که ما نص و ظاهر یا اظهر و ظاهر رو میتونیم در کنار هم داشته باشیم و هر دو حجت باشیم. اگر گفته اغسل یوم الجمعه، یه روایت دیگه فرموده لا بأس به ترجیح غسل الجمعه، خب این ظهور در وجود داره، اون نص در عدم وجود هست، اون لا بأس اون نص رو بر این ظهور تقدیم می‌داریم و این اغسل رو هم رو بر استحباب می‌کنیم. خب اینجا هر دو روایت میتونن حجت باشن، سند هر دو رو شاره حجت بکنه، چون هر دو قابل عمل هم. به این روایت اغسل میتونیم عمل کنیم و بگیم مستحب علیت استحباب بکنیم، به اون روایت هم میتونیم عمل کنیم و استناد به اون کنیم و تر و غسل جمعه رو تر. هر دو فایده دارن حجت. اما در ما نحنوی نمیتونیم تحفظ بر حجیت هر دو بکنیم، چون وقتی ما به قرینه خبر مخالف عامه و نصوصیت او در عدم تقیه هم کردیم روایت موافق عامه رو بر تقیه، وقتی حمله بر تقیه کردیم دیگه شعار معنی نداره سند اون روایت که زنی حجت بکنه. حجت بکنه که چی بشه؟ حجت حجیت سند این استطراقاً الى وصول به مضمونه. اینجا که مضمون فرزن تقیهیه، بنابراین وجهی نداره. بنابراین اینجا نمیشه جمع بین حجیت نص و ظاهر کرد یا اظهر و ظاهر کرد، جمع بین این دو حجیت ها معقول نیست، چون اون ظاهره بعد از این جمع عرفی لا اثر له، لا فائده یترتب علیه، وقتی فایده نداره حجیت برای اون معنا نداره. چون اینجا جمع بین هر دو نمیشه کرد، پس قهرن این که آیا سند این حجته تا اون از دائره حجیت بره بود، یا اون حجته و این حجت نیست و تعارض نداشته باشن، درگیری ایجاد میشه بین دلیل حجیت که اینو شامل بشه یا او، و چون هیچ کدام نسبت به دیگری ترجیح نداره و تعارض در میگیره. این اشکال. از این اشکال شهید صد نقضن و حلن جواب دادن، یه جواب سرکم بیرم ممکنه بده. اما اشکال نقضی، اشکال نقضی اینه که خب اگر یک جای یک روایتی وارد شد و یک روایت دیگه به عنوان حکومت وارد شد، مثلا روایتی میفرماد که لا بأس به سجده علن فراش السلام، سجده بر فرش در سلام لا بأس به اکنم. بعد این روایت منفصله وارد شد، فرمون که انما تقیید رو فی کلامی ذالک، در اون کلام قبلی که من اونجا گفتم تقیه کردم، اتقید فی کلام. خب اینجا همه میگن این کلام حاکم برون اون رو داره تفسیر میکنه و اشکال نیست. و حال این که این حکومت باعث میشه که اون کلام قبلی چی بشه؟ لا اثر الان تو تقییت هم مفته شد. آیا کسی تفقه به این مطلب میکنه که اگر یه روایتی داشتی، یه مدلولی داشت، یه روایت آمد تفسیر کرد بالحکومه، گفت اون حرف اونجا تقییه بوده، کسی اینجا میگه تعارض بین این دو روایت میشه؟ چون اگر دلیل حجیت سند این روایت حاکم رو بگیره، معناش اینه که اون روایت محکوم را حمله بر تقیه بازه، حمله بر تقیه کردی لا فایدت الله، پس عدل حجت سند نمیتونه او را بگیره، پس هم دائر میشه بین این که سند اون حجت باشه و دیگه این حجت نباشه، یا سند این حاکم حجت باشه و دیگه اون محکوم حجت نباشه. کسی این حرفو میزنه؟ یا اونجا نه، اون روایت وارد شده، این هم حاکم اوست، مفسر اوست، پس اون روی تقیه بودش. این یک مورد نقض. مورد دوم نقض اینه که اگر ما دو تا روایت داشتیم که ظاهر هر کدوم بدون اینه که بیان حکم شرعی رو داره میکنه، اما جمعشون افتضاح کرد که یکیشو هم کنیم بر غیر حکم شرعی، مثلا فرض کنید یه روایت میگه کلو خل الخمر، یه روایت دیگه میگه که لا تأکلو خل الخمر لانه کان مسبوقا بالخمر، لا تأکلو. خب اگر ما اینجا اومدیم به قرینه اون روایت کلو خل الخمر رو هم کنیم به یه امر پزشکی، همچون که در روایات هم هست که خل خم یک فواید پزشکی فراوانی داره، بهتر از خلهای دیگر، خب آیا در این جایی که اون کلو خل خم رو هم میکنیم بر فواید پزشکی که دیگه حکم شرعی نمیشه، اثر شرعی نداره، آیا در این موارد باید بگیم که تعارض بین این دوتا واقع میشه؟ چون به قرینه این وقتی اونو هم کردیم بر حکم شرعی غیر شرعی، دیگه حجیتش لا معنا له، شارب ما مشاره اون دیگه مربوطه به شرع و قانون شرعی حجت میکنه، کار امور تکوینی و اینا که معنا نداره به عنوان شرع حجت میکنه، و حالی که اهدی حرف رو نمیدن، کسی تصور رو نمیکنه. اینا نشون میده، این نقضها نشون میده که این اشکال وارد نیست، اگرچه ما تفصیلا ندونیم جواب پیدا کنیم، جواب پیدا کنیم. نقص فایدهش اینه، نقضای مسلم موجب میشه که انسان علم اجمالی پیدا کنه، یه جواب اینجا هست، ولی اون جواب رو به تفصیل علمش پیدا نکنه، حالا یه جوابی داره. مثل آدم های متدینی که مؤمن به شریعت هستن، هرچی اشکال بشنون بلو نتونن جواب بدن، یه ما بلد نیستیم ولی میدونیم جواب داره، برو از علما بپرس. هیچ دغدغه‌ای در ایمانشون ایجاد نمیشه، در اثر قوت ایمانی که دارن و یقینی که به اون مبدأ و معاد و عصمت و حکمت و علم خدای متعال و اولیاء او دارن، هر اشکالی باشه اونا یه جواب اجمالی براش دارن، ولو تفصیلا ندارن. میگه ما میدونیم اون حقه، اینا جواب داره، ما بلد نیستیم جوابشو بدیم، علما بید از علما، علما اگه بلد نبودن باید صبر کنید تا امام زمان بیاد جوابشو بدیم. جواب داره. اشکال نقضی اگه مسلم باشه، اشکال نقضی در حقیقت ما رو رهنمون میشه به جواب، به این به وجود جواب الحلی اجمالا و به نحوه سربسته این. اما جواب حلی که ایشون میدن، جواب دوم، جواب حلی، جواب حلی اینه که حجیت، موضوع حجیت مرکب از دو امر در باب حج خبر واحد، یک اون قیدی که به حسب ظاهر در السنه ادله حجیت ذکر شده، مثل عدالت، وثاقت و همسایه، کون و راوی ثقتن یا عدلن، الاختلافی که حالا هست که عدل یا وثاقت، این یه قید. قید دوم که لبی اون قید اینه که خبر ثقه حجت هست که از حجیت او لغویتی لطفی نتیم به اثر داشته باشه، اثر داشته. این هم به این قید لوگیه، معلومه دیگه، شاید چیزی رو میاد حجت میکنه که اثر داشته باشه، مالا اثر لهول که نمیاد حجت. فلزات که در بحث حجیت امارات گفته شده که حجیت امارات مال شاکه، مال غیر عالمه، ولی اماره برای عالم حجت نیست، چون نه برای اون اماره رو بیان حجت کنم که چی، خودش رو که بلده. خب چون لغویت لازمه، بنابراین موضوع حجیت دو تا قید داشت. حالا بعد از این که دلیل حجیت آمد، اون خبر مخالف عامه رو گرفت، چون حجیت خبر مخالف عامه هر دو قیدا رو داره، هم ثقت که داره خبر میده، هم لغو نیست اثر داره، به اون مفادش عمل میکنه، حکمی رو داره بیان میکنه. وقتی دلیل حجیت اون خبر مخالف عامه رو گرفت، اون خبر قهرن چکار میکنه؟ موضوع حجیت رو در نهایه اون دیگه منتفی میکنه، چون اون شرط حجیت در نهایه خبر دیگه بود که چی باشه؟ اثر داشته باشه. وقتی به قرینه این اون حمله بر تقیه میشه، دیگه حجیتش اثر نداره، پس شرط حجیت رو از دست میده. بنابراین در این مورد دوران این نمیشه که یا این باید حجت باشه یا اون باید حجت باشه، هیچ هر دوش که نمیشه، یا این یا اون، معینی نیست، پس هیچ کدوم حجت نیست، تعارض میکنن. نه، نسبت به خبر مخالف عامه هیچ کمبودی وجود نداره، ادله حجت میگیره. وقتی ادله حجت اون را گرفت، اون چون قرینه عرفیه برای این که اون حمله بر تقیه بشود، خب با توجه به اینکه این میگه اون تقیهی هست، دیگه ادله حجت شاملش نمیشه، پس دوران نمیشه تا بگید که تعارض میشه. و به عبارت دیگر ادله قدریت که شامل این میشه حاکم میشه بر دلیل قدریت نسبت به اون که فرد رو خارج میکنه از دهدش. مثل روایتی که بیاد بگه العالم الفاسق لیس به عالم، چطور این روایت حاکم میشه بر دلیلی که میگه اکرم العالم؟ میگه عالم نیست. اینجا هم وقتی دلیل اون خبر مخالف رو گرفت، خبر مخالف وقتی شد میگه بابا اون خبر لا اثر له. وقتی لا اثر له شد دیگه دلیل حجت نمیگیره، چون دلیل حجت خبری رو میگه که لهو اثر باشه. این شد لا اثر له. پس بنابراین با این جواب حلی ما هر دو مورد رو جواب
در نایه خبر موافق هم نه
اون خبر موافق عدل
حجیت
خبر موافق با آن نه
چون دو تا قید
داره دیگه نه داره قید... اون که یارای اون که قرینیت برای اون نداره
اصالت راوی که هست
خبر موافق قرینیت نداره چون اون ظاهره.
خبر موافق هم زنی و صدور داره.
باشه زنی و صدوریست که از هر اصلا هسته، پس او قرینیت میتونه بر اون داشته باشه ولی او بر این قرینیت نمیتونه داشته باشه. از این جهت است که شمول دلیل حجت نسبت به او نمیتونه با این کاری انجام ده، ولی شمول دلیل نسبت به این آن قرینیت بگه اونو تفسیر میکنه ولی میگه که اونجا میگه اگر صادر شده باشه تقیید از هر این و نصر میگه اون اگه حرف دادر شده باشه تقییه همیشه این حرف بزد دیگه در نوزیت نمیتونه شاملش بشه. نمیگه که اون حتما تقییه، میگه اگه صادر شده باشه تقییه.
بازم ما از اون قرارتهی
به از حریت و حرد و حرد برداریم شما
استفاده کنیم.
بازی این طورایی چون بودش تقییم بله بله منطقه اون یه قضیه تعلیقی است. میگه من از هرم من نستم، اگه ظاهری در قبال من بود باید طبق من تفسیر بشه. همه از هرام و نستا همه حرفشون بود. زبان حال همه نسلا اینه، زبان حال همه از هرا اینه که اگر در مقابل من ظاهری قلم خدمت عرض اندام بکنه باید همین برخلاف ظاهرش میشه، چون من از هرم، چون من ظاهرم، چون نسل. جواب سومی که ممکنه اضافه بکنیم بر فرمایشات شریف سن اینه که بله بله فرق نکرد، گفتیم دیگه هر دو میگن اون نیست بله اون که اون از درایی اون از درایی بله ایشون میگه هر دو حجته نه به این بیان، یعنی تعارض نمیشه، تعارض نمیشه، سالو به نفهم حالا بیان سوم که ممکنم ارز کنیم هر دو حجته و اون اینه که تصویر فایده کنیم. چه میگید فایده نداره؟ چون اون خبری که موافق عامه هست یه مدلول مطابقی داره که میگه مثلا در این مثالی که زدیم مثلا اون میگه که یجوز و سجده الان فراش هست، اون خبر دیگه میگه لا یجوز و سجده الان فراش. خب این خبری که میگه یه دو دوشت سجده علم فراش همونه بر تقییه شد، مفاد مطابقش اینه که جواز سجده بر فراشه. خب این وقتی به همونه بر تقییه شد اثری بر این مترکب نیست، این درست. اما اینجا یه مدلوه انتظامی وجود داشت و اون مدلوه انتظامی اینه که یه دو دوشت تقییه امام الان تقییه نکردن، این داره این روایت اگه سندش مشمول عدل قدریت بشه میگه امام اتقا به هادن کلام ولنا فی الامام اثبت الحسن، پس میتونه متقیه. حالا امام که تقیه کرده یا توریه کردن، اگر تقدیر تقیه رو به توریه تمام کردیم بگیم که در تمام مواردی که ائمه تو تقیه میکنن در حقیقت توریه میکنن، میگه دروغ میگن تقییتا دروغ میگن نه توریه میکنن، این یه تصویره برای تفریجه. تصویر دوم همین است که نه دروغ مسلحت آمیز اشکال بنده دروغه، دروغ گفته میشه اما مسلحت چیزه میشه قبه نده و حرام هم نید. اگر توریه معنا کردی پس خود این دلیل میشه بر جواز توریه در موارد تقریب. اگر گفتیم که نه توریه دروغ دلیل میشه بر جواز دروغ گفتن در موارد تقریب، این میشه مجبه التزام میشه. بنابراین عدیم الفائده نیست، اون فائده ای که عبارت از این که به محتوای مطابقش تو خیم عمل بکنیم بله، اما فواید جانبی داره، بدل التزامی داره و اون بدل التزامیش. و باز یکی از مدالیل التزامی دیگه هم که داره غیر از این که عرض کردیم همون جواز اسناد به اشاره. بله اگه ثقه گفته ممکن بگیم امام صادق اشتران رو فرموزن تنک تقبه آدر کرد مدروقه نیست، جواز اسناد پیدا روز مارمزون هم میتونیم بگیم یه تنت تقبه آدت کرد منتطقیه بازش همین جواز اسناد به شرقه و این که کز نیست دروغ نیست حرام نیست. خب بله خواهد نه برای بیان حجو واقعی، حالا اون ادله دیگه میاد میگه که یعنی که بندن اینجا یه جوزا تقییه کنن، نه که امن کنن به تقییه کردن فرق اون اگه روایت باشه امن بفهمه به تقییه کردن بره، اینجا ندارن میگن جواد داره در واقع. خب پس بنابراین اگه اینو گفتیم پس بیشتش کاری نداره و تصویر فایده میشه اینجا میشه مثل بقیه موارد جمع عرفی که بله به هر دو طرف میشه عمل کرد. بله اون قبلیش که جواز توریه باشه از اون قبول داره کفانا اون اندازه پروت به شرعیه. بله اشکال دوم، اشکال دومی که اینجا هست اینه که خب اگه واقعا این جمع عرفیه که شما میفرمایید چرا در مقبوله و در روایت مرویه از رساله قطب راوندی قطب سر رو چرا بعد از بعض مرجعات شد و جمع عرفیه که دیگه اصلا تعارضی نیست تا مرجعات بخواد اعمال بشه در مقبوله اول موافقت کتاب و سنت و اینا زد شده بر یا در این رساله قطب راوندی اول فرمود که عرض بر کتاب بکن ما وافقت کتاب بگیر مخالفت کتاب رو بذار کنار. من اگر از این نظر در کتاب نبود یا مساوی بودن از این جهت اون وقت خب اگه که مخالفت عامه جمع عرفی دارن و با این جمع عرفی تعارضشون برطرف میشه بگه به چه مناسبت مرجع قبلی رو بیان کرد؟ اصلا این موارد نباید تو اخبار علاج بیاد. این هم اشکال به خدمت شما عرض دارد که دومیست که این اشکال هم اشکال مهمیه. از این اشکال دو نه ممکنه جواب داده بشه. جواب اول اینه که بله این جمع عرفی داره ولی شارع رد کرده از این سیره اقلایی در این موارد و می فرماید درسته اگه طبق روال اقلایی بود شما باید اول جمع عرفی می کردید، اما من میگم نه این موارد اول با کتاب من بسنجید، اگر اون نشد جمع عرفی تو من انجام بدید. و در این مورد نلتزم و بذاره کما اینکه در تمام جمع عرفیه بعضی ها گفتن که اصلا اخبار علاج اونجاها هم تطبیق میشه تو کفایه یک فصل بر همین باز کرده دیگه که آیا این اخبار علاج موارد جمع عرفی رو شامل میشه یا نمیشه. اما آموخات مطلق و مغیر که اینا موارد جمع عرفی هم دیگه. بعضی قائل هم به این که ادله علاج حتی این موارد شامل میشه و مستحبه که شما جمع عرفی نکنید و بیاد این کار. خب حالا قول مرضی این نیست که در اون موارد، اما اشکال نداره در یه مورد اینجوری بگیم، چون علتش نیست اونجا قرینه نداریم بر اون حرف، اگه داشتیم که رو چشممون. اما اینجا قرینه داریم. قرینش چیه؟ قرینش اینجا ابتداعا خود امام علیه السلام فرمودن اون کارو بکن بعد فرمود، اما نسبت به بقیه جمعه عرفی ما در هیچ روایتی از روایات علاج نداریم این مسئله رو. این جمع عرفی است که اینو داریم. جمع
عرفی مشروعی
بله؟
جمع عرفی
بعد از یک علاجی کنگلا مثلا. اگه جای دیگه نمیگیم چون دلیل نداریم و به اطلاقات عدله علاج نمیتونیم اونو اثبات بکنیم. اما در ما نهروزی دلیل داریم، چون خود امام علیه السلام فرمود که اگر دو تا خبر اینجنینی بود اول فرض بر کتاب بکن، اگر نبود اون وقت خود مخالف العامه. این جواب هم. جواب دوم که خود شهید سعد در بعض کلماتشون دارن، جلد 7 صفحه 416 اونجا، ایشون اینطوری اونجا جواب دادن. حالا این که ابتداعا در این روایات میان میفهمد مخالف عامه رو به مخالف کتاب رو بذار کنار، موافق عامه رو بگیر، موافق کتاب رو بگیر، بعد میرن سراغ مخالفت عامه، برای خاطر اینه که اصلا خبر مخالف کتاب مقتضی حجیت نداره، حجت نیست. از این جهت بعد که میفرمد حالا اگه هر دو مخالف، هیچ کدوم مخالف کتاب نیستن، خب مقتضی حجت درش هست، حالا مخالف عامه رو بگیر چون جمع عرفی دارن. از این جهت میفرمد اینو. خب این مطلب از ایشون اگه بخواد بفرمد یعنی چه مقتضی حجت نداره؟ ممیزه. خب این با حرفای دیگه سازگار نیست. اونجا گفتیم مرجعه، خود ایشون هم میگه مرجعه. یعنی چی؟ اگر اونجایی میخواید بفرمایید که مخالف کتاب به تبایونه، و با صریح قرآن مخالفه، خب بله اون اصلا مقتضی برای حجیت رو نداره. ولی ظاهر این روایت ها که اینجاست که هر دو رو مفروض از حجیت درشون مفروض شده. و اگر میخواد بفرماد که نه اون نمیخواد بگه این روایت، همونجاست که نسبتش اخص مطلبه جمع عرفی دارن، این دو جا رو داره مد نظر قرار داده. خب اینجا دیگه چرا میفرماد که اصلا مقتضی برای حجیت درش نیست؟ مقتضی حجیت هست درش و طبق مبلای خودتون که اخبار علاج فرمودید یکی از چیزها، یکی از مرجحات موافقت کتاب. موافقت کتاب هم ایشون معنا کردن و احتمال دادن یعنی با آموزه های کتاب، نه اینکه عین این مطلب کتاب باشه. بنابراین فرمایش اینجاشون یه مقداری با مبانی دیگه شون جور در نمیان با حرفایی که در اخبار علاج فرمودن. بنابراین ما جواب جوابی که میدیم همون جواب اولی که هست. این هم اشکال دوم. اشکال سوم اینه که اگه این جمع عرفیه که شما مدعی هستید، این جمع اگه جمع عرفیه، چطور لا یلتزم بهی در موارد مثل بقیه جمهور عرفیه. مثلا فرض کنید عام مثلا فرض کنید میگن که فلان دعا واجب نیست خوندنش اندر رؤیت الهلال. ما یه روایتی داریم میگه یجب الدعا اندر رؤیت الهلال، یه روایت دیگه داریم میگه لا بأس به ترک هذا الدعا اندر رؤیت الهلال. اونی که الان ملتزمن آقایون بشید چکار میکنه؟ اونا هم رو برای استحباب میکنن. خب اگه حرف شما درست جمع آوردی این نه اون لابسه رو بگو، اون یجب نفس هست در عدم تقیه، اون لابسه ظاهره در تقیه به واسطه این نفس از اون ظاهر بعد دار همجرد در تقیه بکن و این طرف قائل به وجوب بشه. چرا وجوبه رو هم رو برای استحباب میکنن؟ مسلک رائج اینو دیگه. یا در باب نجاست کفار ما دو دسته تر روایات داریم، یه روایاتی دو میگه نجس دلالت بر نجاست کفار میکنه، یه روایاتی هستش که نه دلالت میکنه بر طهارت کفار. خب میدونیم عامه قائلن به چی؟ به طهارت کفار. خب همه اینجا اونجا آقایان چکار میکنن؟ میگن که اون روایتی که نجس است در طهارت قرینه میشه که ما اون روایتی که میگه نجس است از ظهورش برداریم که این نجس العینه و هم میکنیم بر نجاست عرضی چون جزا ولون الخمر و الخنزیر و الفلان. اما اگه این حرف درست باشه این جمع عرفی باشه اینجا با چکار کرد؟ میشه بابا این که میگه نجس نقص در عدم تقیه است، اون که میگه پاک ظاهر در عدم تقیه است، به این دست از ظاهر برمیداریم. پس میگه روایات داله بر طهارت تقیهیه فتوا میدیم به نجاست. اینا دعوا علما نیست، دعوا خود شما میدیم. اگه این بود شهید سر بود اینا یه بحث هایی که تو کلمات غیر ایشون نیست، اینا به ذهن شریف ایشون اومده به میدون بحث آورده اینا رو از مات پراکنده هر قسمتی یه جایی فهم. ایشون میفهمن که نه اینا جمع عرفیه اما طولیه، یعنی جمع عرفیه اینجوری که در عرض هم باشن. این سیره اقلایی هست به خصوص در آدمی که مبتلای به دشمنان و تقیه هست. اینجا بله اگه یک کلامش نفس در عدم تقیه بود، یک کلامش ظاهر در تقیه بود، این مسلم منای اقلایی هست که در این موارد نسبت به اینجور آدم ها اون نفس رو قدنه بر اون ظاهر قرار میشه که ائمه علیه السلام همینجور. فلذا این حرف در مورد غیر رسول خدا صلی الله علیه وسلم و ائمه متأخر به خصوص زمانهای تقیه روش اوپالایی که بعد. اما این روش این جمع عرفی در جایی که جمع عرفی دیگه وجود نداشت در طول اونه. فلذا در اون مثال اولی که زدیم که گفت اغسل و بعد گفت لا بأسه، چون هم رو برکی استحباب میکنی؟ چون قبلش این ترخیصه این جوابی وجود داره، اون هم رو بر تقیه کردن اون در طوله. اگه اون نبود بله، یا در روایات داله بر نجاست کفار چون اون جمع دیگه وجود داره نوبت به این نمیرسه. ترک این چنینه و عرفا به بابک. حالا سری هم ممکنه با بیان بکنیم، با وظیفه همون نیست در اصول که سر سیر اقلاییه رو بیان بکنیم، اون مال روانکاوا و اینا هست، برن پیدا کنن چرا سرش دیه. ولی این شعر تا که سرش هم بدونید لعل سرش این باشه که بقیه جموع تداول و تدارج فراوان داره در بین ناس، چون تو مردم تقیه اون خیلی کم تو محاورات اساس تقیه حرف زدن این نادر محاورات عرفی، حتی تا سایر جموع جمع های عرفی دیگر مثل تقیه، تخصیب و امثال اینا این رواج داره، شیوع داره. این جمع های حمله بر تقیه کردن این مال جاهای خاصه که گویندش مبتلاه به این چیزها باشه، چون این جنینیه اون چیزی که در استماع و کلمات و شنیدن حرفای مختلف از یه شخصی به ذهن میاد همون امر رائج و دائره که طبق اون داره حرف میزن، اون یکی برفت که اینا نباشه، این محتمل از لعل سر این باشه. حالا باشه این یا نباشه، ما اونی که برامون مهمه اینه که بالفعل اون سیر اینا چیه در محاورات و این جمع عرفی در محاورات وجود داره، من از ملت الائمه علیهم السلام الى زمان نهازا، بنابراین از این اشکال هم میتونه به نحوه تخلص بجونه. خب ولی انصاف اینه که فرمایش ایشون فرمایش قویست، اما در این حال چون یک فرمایش ایسته یوزن که خلاف دیدن فقها و سیره فقها باشه، از این جد در اینجور موارد تا احتیاط شایسته است حتی یختص الله تبارک و تعالی بر مبارک امرا. خب این بحث ما راجع به این بحث عمده ما راجع به روایات این مرجح تموم شد، فردا یه مقدار مختصری یه چون دیگه روز آخر است، البته مسئله رو به قدر محشر میگیریم، اون مرجع آخرین مرجع هم که احدث باشه روایاتش رو انشاءالله فردا مطرح کنیم که بحث مرجعات تمام میشه انشاءالله.